أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين والبعد عن أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره نظریه مرحوم صاحب کفایه بود، یعنی در اون توجیهات و نظریاتی که ما درباره شرط متأخر داشتیم به نظریه مرحوم صاحب کفایه رسیدیم. نظریه اول از محقق نراقی، نظریه دوم از شیخ انصاری، نظریه سوم از میرزا شیرازی و الان نظریه چهارم از صاحب کفایه. در نظریه چهارم گفتیم چند تا تقریب برای فرمایش صاحب کفایه وجود داره. تقریب اول گذشت. تقریب اول بر اساس این بود که حکم امر نفسانی باشه و اعتبار قائم به اراده نفسانیه بوده باشه. تقریب دوم اینه که علم مؤثر در اراده است، نه معلوم خارجی. اون چیزی که در اراده تأثیر داره علم، معلوم خارجی نیست. آتش به وجود خارجی خودش موجب اراده شرب ما نمیشه الا وقتی که ما تصورش بکنیم. تصور آتش که کردیم اون موقع موجب میشه که ما شرب ما بکنیم. این بیان رو اینجوری اومدن ذکر کردن، بر همین اساس هم اومدن گفتن اجازه شرط نیست، تصورش شرطه. اون موقعی که ما تصور اجازه رو میکنیم، این تصور اجازه، علم به اجازه، این کاشف میشه از اینکه خلاصه یک ملکیتی بعد منتقل بشه و مؤثر در ملکیت واقع میشه. علم به اجازه رو اومدن ملاک گرفتن و هاکزا در بعضی موارد شرط متأخر هم میخوان بگن که علم ملاکه. جوابی که به این ایراد گفته میشه اینه که میفهمن علم شرط تنجزه، شرط وصول حکمه، اما حکم فعلی قبل از اینکه ما به مرحله تنجز برسیم و علم پیدا کنیم بهش تا منجز بشه فعلیتشو داشته. ما الان صحبتمون درباره چیه؟ درباره شرطی است که به عنوان متأخر ذکر شده، شرط یک خلاصه حکمی. ایشون میفهمن که حکم فعلی قبل از وصولش به علم موجود بوده، پس صورت علمیه شرط موجب وصول حکمه به مکلف، اما حکم قبل وصولش و قبل از اون صورت علمیه یک فعلیتی داشته از جهت تعلقش به مکلف. کما اینکه ما میگیم احکام شرعیه به شخص جاهل هم تعلق پیدا کرده، خواهد علم نداره. چطور ما میگیم احکام شرعیه امنه از عالم و جاهل، در حالی که جاهل علم به حکم نداره؟ شما اومدید این علم رو قرار دادید به عنوان شرط تکلیف. ظاهر اولا داده این نکته هم اگر توجه بکنیم خیلی مهمه، ظاهر ادله شرعیه که اومده یک شرطی رو در این تکلیف قرار داده، ظاهرش اینه به وجود خارجیشون. من کاری به این خلاف ظاهر ندارم که ما با یک توجیه میخوایم بگیم که اونی که مؤثر در ملکیت خود اجازه نیست، علم به اجازه است. این خلاف ظاهرش سر جا خودش درست. گاهی وقتا ما خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم بخاطر اینکه میگیم توجیهی نداریم، مجبور میشیم چون یه چیزی ملتزم نمیتونیم بشیم بر خلاف ظاهرش حکم کنیم. مثل اینکه مثلا میگیم یک چیزی در اینجا باید حتما در قرینه بوده باشه، قرینه خلاصه بگیریم که محذوف بوده بر ظاهر عبارت. اینا خلاف ظاهر هست، اما گاهی وقتا مجبوریم دیگه، مجبوریم یه چیزی مقدر بگیریم به خاطر یک قرینه. ببینید اینا خلاف ظاهر هست، گاهی مرتکب میشیم، اما فرض مسئله ما اینه که اصلا یه همچی چیزی رو که ما اومدیم مطرح کردیم که شاید صورت علمیه است، تو بعضی از موارد اصلا توجیه پذیر نیست. یکی از مواردی که توجیه پذیر نیست ما شخص جاهل. در مورد جاهل فرض اینه که علم نیست، در حالی که تکلیف بهش براش فعلیه.
بحث میشه مثلا کردیم که در ما هم شاهد حاکمه، حاکم چون شاهد شارعه برای شارع حتی همون صورت علمی هم موجوده، یعنی اگرچه برای اون مکلف صورت علمی موجود نیست در خارج،
بله.
اما چون حاکم اون حکم رو شارع انجام میده برای صورت علمی هم موجود،
حکم برای شارع نیستش که، شارع داره حکم میکنه برای شما، درسته؟
درسته، برای صورت
علمی داره
برایش امکان داره تصور بکنه،
نه شارع تصور بکنه فایده نداره. ببینید فرض کلام اینه که من تکلیف میخواد برام فعلی باشه، درسته؟ شرط برای شاره یا شرط برای تکلیف منه؟
شرط و تکلیف.
خب تکلیف مانه منه یا مانه دیگریه؟
تکلیف برای مکلف،
برای منه. خب من اگر جاهل بوده باشم به این تکلیف، علم نداشته باشم، تکلیف برای من فعلی نمیشه، درسته؟
ولی مانه از حکم فعلی نیست.
ببینید نه، مانه مشکل پیش میاد. ببینید شما
مجاز نمیشه ولی فعلی میشه.
چرا فعلی میشه؟ ببینید من بعد شرط برام پیش بیاد تا تکلیف فعلی بشه، درسته یا نه؟ من بعد شرط برام محقق بشه. مثل این که شما کسی اومده شرط رو برای شما گذاشته، بعد یک که مثلا هر وقت شما این کار رو انجام دادید این تکلیف براتون فعلی بشه، یکی دیگه بگه من انجام دادم این شرط رو، پس برای آقای یوسفی تکلیف فعلی بشه. من گفتم هر وقت آقای یوسفی اومدن اینجا وجوب اکرام دارن، یکی بگه خب من اومدم آقای یوسفی باید وجوب اکرام داشته باشه. شرط باید برای خود ما شما محقق بشه. من شخص جاهلیم، شرط اینکه این تکلیف برام فعلی بوده باشه علم باشه، درست؟ خب علمم که برام حاصل نشده، فرض ما هم اینه که این تکلیف در حق من فعلیه. احکام مشترکن بین عالم و جاهل، فرض ما اینه که حکم شرعی برای من جاهلم فعلیت پیدا کرده. شما عالمیت فعلیت پیدا کرده، مشکلی نداره. تو فرضی که شما عالم هستید که مشکلی نداره. فرض سر منه که فرض میکنم جاهلم به حکم. اگر صورت علمیه و علم شرط تکلیف بود، برای من باید فعلیت نداشته باشه، درسته یا نه؟ نقض داره میکنم این شخص مستشکل، میگه پس چرا گفتید احکام مشترک بین عالم و جاهل در فعلیت؟ چرا اینو گفتید؟
بحث ما در عملیات و نحوه جلب حکم شارع است.
بحث ما در فعلیت. ببینید فعلیتش نه 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 بحث ما در اینش نه، یه لحظه صبر کنید. ببینید بحث ما سر اینه که شارع وقتی که جعل کرد در مقام فعلیت یک چیزی رو شرط فعلیت قرار داد، درست؟ حالا که شارع اینو شرط فعلیت قرار داده، اگر حکم فعلی باشد در حد جاهل، کمان که شما اینو گفتید، دارن میگن شما خودتون گفتید که حکم در حد جاهل چی داره؟ فعلیت داره. اگر حکم در حد جاهل فعلیت داره، چطور با فرض این که این شخص جاهله و بنابراین صورت علمیه دستش نیست، شما چطور تصور میکنید که این حکم براش فعلیت داشته باشه؟ شرط براش میتونه محقق باشه. ببینید توی ایراد ان العلم و ان کان کذلک من حیث انه شرط التنجز ولکن الحکم الفعلی قبل وصوله بالعلم موجود. حکم فعلی قبل وصولش به علم موجوده، پس صورت علمیه چیده شرط، این موجب وصول حکم به مکلف و تنجز حکم بر مکلف میشه. اما حکم قبل وصولش به مکلف فعلیه من جهت تعلقش به مکلف جاهل، فعلیست من جهت تعلقش به مکلف جاهل. حکم نسبت به جاهل هست، فعلیت هم داره. فن وجوب الصوم من نسبت الالجاهل به وجوب الصوم، به وجوب صوم شهر رمضان المبارک، جاهل به حلول شهر، به حلول شهر مبارک، این حکم فعلیه. فعلی هست یا نیست؟ میتونید بگید حکم در مقام انشائه؟ آقا من نمیدونم الان ماه مبارک رمضانه، جاهلم به موضوع، یا نمیدونم صوم بر من واجبه. چه جهل به موضوع، چه جهل به حکم. حکم من سوال پرسم، برای من فعلی هست یا نه؟ خب ببینید شرطیت داشت، شرطیت داشت حلول شهر مبارک رمضان برای چی؟ برای فعلیت حکم، درست یا نه؟ اگر شما اومدید گفتید علم بهش شرط فعلیت حکم، چی میشه؟
اگر جاهل بودید فعلی نمیشه، شرط طور فعلی
هم میشه. بخواهید یعنی چی؟ اگه فعلی نشه یعنی تعلق به شما پیدا نکرد، یعنی اگه من ندونم الان ماه مبارک رمضانه قضا هم خود حکم تعلق بدونه حکم فعلیت نداره برای من سوال ندید ببینید لازمش چه طرف فاصلیه. شما اگر اومدید به عنوان یک قاعده یک کلیه کما که اینجا الان بحث ما سر اینه گفتن ان العلم هو المؤثر فی الاراده للمعلوم الخارجی ببینید یه نکته رو من دوباره بگم توجه کنید ببینید ما یه اشکالی در مورد شرط متأخر پیدا کردیم بعضیا برای راه حل این اشکال اومدن قاعده های کلیه مطرح میکنن که چی مؤثره چی شرطه صورت علمیه مثل اون تقریب اول اومدن گفتن حکم امر نفسانیه پس بنابراین شرطش هم باید امر نفسانی و صورت ذهنیه باشه یادتونه وقت بقیه جهال هم خراب میکردن برای اینکه یه جاره درست کنن اون یکی جاره خراب میکردن آقا شما خواستی شرط متأخر رو درست کنی تو شرط متأخر خواستی بگی صورت علمیه ورداشتی تمام شرط ها رو کردی صورت علمیه دوباره این مستشکل هم همین کارو کرده این تقریب همین کارو کرده در این تقریب میگن آقا مؤثر در اراده علم است نه معلوم خارجی تمام موارد خراب کرده میگه در تمام موارد ظاهرش اینه دیگه وقتی این قاعده به عنوان قاعده اومدی گفتی چه شرط شرط متأخر باشه چه شرط متأخر نباشه مقدم باشه شما شرط اومدی صورت علمیه کردی وقتی که شرط تو تمام موارد گفتی صورت علمیه است نتیجه چی میشه تو موردی که مثلا شرط تکلیف ما مثلا فرض کنید حلول ماه مبارک رمضان باشه شرط خود ماه مبارک رمضان خارجی است رؤیت هلال نه رؤیت یعنی واقع هلال شرط خودشه وقتی شما میتونید بگید صورت علمیش خب نتیجهش چی میشه شما وقتی شرط رو تو تمام موارد گفتید صورت علمیه است نتیجهش این میشه که تو جایی که شرط متأخر نبود بلکه شرط مقارن بود تو موارد باید بگید شرط صورت علمیه است وقتی تالی فاسدش چیه تالی فاسدش اینه که در موارد شرط مقارن شما وقتی گفتی صورت علمیه است شخصی که جاهل به حکم اگر علم نداشته باشه صورت علمیه تو ذهنش نیست که بعد براش فعلی نباشه منی که الان نمیدونم ماه مبارک رمضان شده صورت علمیه ای ندارم پس باید شرط تکلیف نداشته باشم پس باید تکلیف برای من فعلیت نداشته باشه هیچ کس نمیتونه ملتزم باشه
صورت علمیه مؤثر در اراده است گفتن در این تعریف نگفتن در فعلیت
خب میدونم چرا
نه دیگه
نه 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 یه لحظه ببینید اشتباه نشه ببینید دلیل رو میخونم دوباره تقریب و ثانی ببینید نتیجه شو شما نگاه کنید ان العلم هو المؤثر فی الاراده للمعلوم الخارجی حالا عرض میکنم فان الاتش به وجوده الخارجی لا یوجب اراده شرب الماء الا اذا علم به آتش به وجود خارجی موجب اراده شرب ما نمیشه الا اذا علم به وقتی که علم بهش پیدا کرد پس صورت علمیه یل مؤثر فی ارادتش شی بعد میفهمن و ها کذا یقال المؤثر فی الملکیه و العلم بل اجازه لل اجازت الخارجیه پت حالا نتیجه رو ببینید فشرت و بس صورت العلمیه و هی مقالنتون نمشون نتیجه رو ببینید نتیجه گیری کردن از اینجایی که علم مؤثر در اراده است اصلا بحث علم و اراده ربطی به مسئله ما نحن فیه نداشت ببینید توجه بکنید یه خلطی واقع شد کدوم اراده رو میگفت یادتون باشه تو اون جلسه قبل عرض کردم یک کسی که میخواد یه کاری انجام میده خلط کردن اینا گفتیم اول باید تصور فایدهشو بکنه تصدیق به فایدهش بکنه بعد که اینجور شد اراده اون چیز رو میکنه بعد که اراده شو کرد از ولاتش حرکت میکنه به طرف اینکه این کار رو انجام بده یادتونه تو کفایه هم داشت تصور و تصدیق و بعد اراده و خلاص یک تهیجی داشته اینو مفصل شوق رو اومدیم بحث کردیم که حالا این شوق اراده است شوق منبعث که مثلا به طرف اون شی حاصل میشه که اینو بحثش رو تو بحث اراده مفصل مطرح کردیم ببینید این بحثی که تو اونجا مطرح شده خلط شده با بحث ما نحن فی بحث ما الان در مورد این نیستش که این عبد میخواد بره این شی رو انجام بده بحث ما در شرط تکلیفه علم مؤثر در اراده است ما در مورد اون علم صحبت نمی کنیم ما در باره شرط فعلیت تکلیف داریم صحبت شما اگر تصور فایده هم نکرده باشید تصدیقش هم نکرده باشید ارادش هم نکرده باشید اراده شما عبد ارادش هم نکردید درست اما اون تکلیف برای شما فعلیه. اصلا علم به تکلیف ندارید، علم به وجوب صوم بر خودتون ندارید که تازه بخواید تصور فایدهشو کرده باشید، تصدیق به فایدهش کرده باشید، ارادهشو کرده باشید، حرکت عضلات شما به طرف اون شی پیش بیاد، هیچ کدوم از اینا رو ندارید. اصلا نمیدونید صوم براتون واجبه. حالا من خواهم اینم، شما که نمیدونید صوم براتون واجبه، حکم وجوب صوم براتون فعلیت نداره؟ پس چرا گفتید احکام مشترک است بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت؟ شما میگفتید نه در مرحله انشاء، گفتید در مرحله فعلیت مشترکه، یعنی شخص جاهل هم حکم بهش تعلق پیدا کرده است، نه اینکه فقط مرحله انشاء حکم مونده. شما خودتون گفتید ببینید ایشون میخواد یه جا رو درست کنه، برای اینکه یه جا رو درست کنه قاعده کلیه میخواد درست کنه، قاعده کلیه اون جایی که درست هستم خراب کرد، درسته؟ میخواست اشکال شرط متأخر رو درست کنه که شرط متأخر رو برگردونه به صورت علمیه، اما یه جوری بیان آورد که تمام شرط ها باید برگرده به صورت علمیه. این غلطه، ما که تمام شرط ها رو نباید برگردونیم به صورت علمیه. اگر خواستیم تمام شرط ها رو برگردونیم به صورت علمیه خراب میشه بس، اگر بخوایم تمام شرط ها رو برگردونیم به صورت علمیه کار خراب میشه. چرا؟ چون لازمش میشه که اونجایی که من علم نداشته باشم من تکلیف فعلی نداشته باشم. ما قبول داریم علم شرط تنجزه، گاهی وقتا شرط فعلیت هم هست، اینم حرف توش نداریم گاهی وقتا، اما نه همه یه شروط صورت علمیشون شرط فعلیت باشه. پس قاعده درست کردن از این راه درست نیست، اصلا دلیل مشکلات زیادی داره. خلاصه ببینید بعد آخرش یه نعم هم زدم اینجا، نعم این شرط تنجز قد یکون شرط للفعلیه و اخرى لا یکون کذلک، ممکنه شرط تنجز شرط فعلیت هم باشه، یه جا ممکنه شرط فعلیت یه صورت علمیه باشه، اما ممکنه، اما نه اینکه شما هر شرطی رو بگید صورت علمیه شرطه. این حرف درست نیست که شما در هر جایی بگید صورت علمیه شرط است، اینه که با مشکل داریم. پس این تقریب دوم اینم به درد نمیخوره، بریم سراغ تقریب سوم.
فرمودن مؤثر در اراده و تحریک علم و وجود و لحاظیه،
بله
اینجاش که اشکالی نداره،
اونش اشکال نداره، اما ربطی نداره، اصلا ربطی به مانحنفی نداره، اونو ما توی بحث دیگه گفتیم، هیچ ربطی به بحث شرط فیزیک
نداره. نتیجه گرفتن که
نتیجه
شرط وجود علمی باید باشه، نتیجه
غلط، ولی اون بحثی بحثیه، اصلا مربوط به یه مقام دیگه ایه، مربوط به اون جاییه که عبدی میخواد بره یه کاری انجام بده، خب مسلم باید تصورش بکنه، تصدیق به فایدش بکنه، اونجا علم شرط اینه که این شخص اراده بکنه، نه شرط شرعی، این شرط واقعیه، واقعا اونی که مؤثره واقعا در مقام خارج اینه. ما الان بحثم در شرط شرعی مقام فعلیت تکلیف، ربطی به این نداره که یه مکلفی که میخواد بره یه کاری انجام بده بعد علم بهش داشته باشه، خب میدونیم بعد علم داشته باشه، چه ربطی داره مانحنفی؟ یه نفر مکلف که خواست بره یه کاری انجام بده بعد تصور بکنه این کار چه کار خوبیه، تصدیق به فایدش هم بکنه تا بعد بتونه اراده این کار انجام بده. شما یه کار خوبی که میدونید خیره و صلاحتون هست، تصور فایدش میکنید، تصدیقش هم میکنید، بعد ارادهش میکنید، بعد میرید انجام میدید، بعد حرکتتون شروع میشه، حرکت میکنید به طرفی که اون کار انجام بدید. این چه ربطی داره بحث مانحنفی؟ بحث مانحنفی درباره شرط تکلیف شرعی است، اونم شرط شرعی شارع. شارع اومده گفته آقا این مسئله غسل شرط صوم است. چه ربطی داره به اون بحثی که شما گفتید علم من باید داشته باشم تا برم صوم انجام بدم؟ اون مالی یه چیز دیگه است، اون در مورد این که هر کاری که میخواید انجام بدید، غذا هم که میخواید بخورید باید علم داشته باشید به این غذا به درد شما میخوره، تصور فایدهش تصدیقش برید انجام بدید، ربطی به شرط شرعی نداره، ربطی به شرط شرعی نداره. این از این تقریب سوم. تقریب سوم اینه که اومدن گفتن حکم حالش با سایر موجودات متفاوته از حیث علل اربعه. موجودات خارجی تا میخوان موجود بشن باید علت فاعلی داشته باشن، علت غایی داشته باشن، علت سوری داشته باشن، علت مادی داشته باشن. تو منطق خوندید در علم منطق گفتن چهار تا علت باید برای شی بوده باشه تا شی موجود باشه. تو فلسفه هم همینو گفتن، بحثی که هم در علم منطق گفته شده هم در فلسفه. یادتون بوده باشم ما گفتیم وقتی میخوایم یک چیزی رو تعریف کنیم، یکی از بحثایی که در تعریف ذکر میشه اینه که علل البرش رو ذکر کنیم، علت فاعلش. یعنی یه موضوعی میخواید تحقیق کنید، حالا تعریفم نه، وقتی میخواید تحقیق کنید علت فاعلش رو پیدا کنید، علت غایش رو پیدا کنید، علت سوری، علت مادی. این قاعده کلیه. حالا ما در مسئله حکم ایشون میفرمان که میگیم فقط علت فاعلی میخواد، علت غایی متصور است، یتحقق به مجرد علت فاعلیه و علت غاییه متصورتون اندل حکم مؤثرتون به حاضر تصور. خلاصش اینو میخوان بگن، میگن در تقریب سالس خلاصه حرف اینه که علت غایی به وجود علمیش مؤثر در تحریک نوشه. این تقریبا این تقریب برمیگرده به تقریب دوم، اما به یک بیان دیگه ایه. از باب علت غایی اومدن جلو، اونجا از باب این که ما یک تصور و تصدیق مقدمه بر اراده داشتیم اومدن جلو، اینجا اصلا باب رو اومدن عوض کردن، اما آخر تصور همون تصوره، میخوان رو همون منات بیان جلو. میگن علت غایی شی به وجود علمیش مؤثره در اینه که من یک کاری برم انجام بدم، که انهو در شرط هم میخوان اینو بیان بگن، میگن شرط هم چیه؟ به وجود علمیش باید مؤثر بوده باشه. این یه مقدار خلط بزرگی واقع شده. بحث ما گیدم به علت غایی نیستش که شما از باب علت غایی بیاد جلو، بحث ما دمده شرط رو بگیم، نه دمده علت غایی. در علت غایی ما میگیم یک غایت داریم، یک علت غایی داریم. فرق بین غایت و علت غایی در فلسفه چی ذکر شده؟ میگن غایت شی اون چیزیه که بر شی مترتبه، اما علت غایی مترتبه. احسن، بله،
احسن.
خود غایت شی اینه که شما یک کاری انجام میدید به یک نتیجه میرسید، میگن این غایت شیه. لعله به وجود خارجی شی غایته، غایت یک وجود خارجیه، اما علت غایی نه. علت غایی تصور اون غایته که ما به اون غایت برسیم، تصورش علت غاییه. ولی اگر مدیم گفتیم که مثلا علت غایی به همون ارزم به حضورتون که وجود خارجی شیء، اینجا مشکل برمیخوریم. حالا بعضیا تو تعبیر اینجور دارن، شاید این تعبیر رو اصلاح بکنن، به این تعبیر بگن علت غایی اون به اون تصورش به اون صورت علمیش مؤثره در اینه که ما اون شیء رو انجام بدیم تا به اون علت غایی برسیم. حالا به عنوانی که علت غایی رو دون مدار پیاده کنن، ما صورت علمیه رو باید در مورد علت غایی تصور بکنیم تا برسیم به اون غایت. اینو ما حرفی توش نداریم، اما بحث ما در مورد علت غایی نیست. درسته که صورت علمیه اون علت غایی باعث میشه که ما فعل رو انجام بدیم برای رسیدن به اون غایت، اما بحث ما الان در مسئله علت غایی نیست، در شرطه. به قول میزانانی شرط جزء موضوعه، عنوان علت غاییه که نیستش که. لذا آمدن فهمن که اینجا ظاهرن یک خلط اساسی واقع شده، کلام در شرط حکمه نه علت غاییه حکم وجوب صلات. پس مانعی نداره که فعلیت حکم متوقف بر خود وجود امر خارجی باشه. ما میگیم آقا این نماز متوقف است بر این که خورشید طلوع، مثلا فرض کنید در زوال قرار بگیره، و متوقف بر زوال خود خورشید است خارجن. یا میتونیم بیایم بگیم که حج متوقف بر خود استطاعت است، حقیقت استطاعت. حالا البته تو اینجا شرط واجبه و مبسه، اون یه وقت در شرط وجوب هم میتونه بوده باشه، یه بحثو گفتیم اول جداش بکنیم، چون اون اول کار که تقدیم فرمایش های آخوند رو اومدیم ذکر کردیم، گفتیم بحث ما یه وقت در شرط حکم است که الان اون بحثو داریم. حالا بحث استطاعت رو من همینجوری مثال دارم میذارم، ولی بحث ما در مورد شرط خود حکمه. علی حال خلاصش این که نه، خود اون وجود خارجی میتونه اینجا عنوان شرط بوده باشه، ربطی هم به بحث علت غایی نداریم.
به بحث علت غایی شاید از این جهت باشه که شرط خودش موضوعیت نداره، که کندن میفهمان که شرط تهارت مثلا غسلی که انجام بده برای اون عمل است، یعنی ما با غایت اون عمل کار داریم.
ربطی بینید، ببینید بحث ما در شرط اما متممون فاعلیت فاعل و اما مصححون لقابلیت، متمم قابلیت یا فاعلیت. پس ببینید ما الان بحثمون در این مسئله است. پس گفتیم مانعی نیست که فعلیت حکم متوقف بر وجودش اون امر بوده باشه، به نحو وجود خارجی. ببینید بفرمایید من جهت توقف المصلحت الملزمه التي هي في متعلق الحكم على تحقق هذا الامر الخارجی، اون مصلحت ملزمه‌ای که در متعلق حکمی متوقف بر تحقق امر خارجی است، لذا شارع جعل میکنه انشاء حکم رو، خلاصه جعل حکم میکنه، انشاء حکم میکنه در حالی که فعلیتش متوقف بر این امر وجود خارجیشه. جعل شده اما فعلیت متوقف بر وجود خارجی. پس علی ظاهر این تقلیل سوم هم به درد ما نخورد. یه نکته ای اینجا نوشتیم که اینو روش خیلی دقت بکنید، مربوط به هر سه تا تقلیبه. ثم ان بطلان تقلیبات الثلاثه المذکوره لا ينافي امکان ارجاع الشرط المتاخر الى صورت العلميه به نحو الشرط المقارن. این با امکان ارجاع منافات نداره. ببینید ما امکان ارجاع رو نگفتیم، این تقریب ها جوری بود که میگفت همه جا شرط باید برگرده به شرط، به چی؟ به صورت علمیه. ما میگیم این که شما دارید میگید همه جا شرط باید برگرده به صورت علمیه، اینو قبول نداریم. اما این که تو بعضی از موارد توش مثل شرط متأخر ما اینو برگردونیم به شرط مقارن حتی به نحو صورت علمیه، ما ایراد نگرفتیم. ما دقت میکنیم، ما نگفتیم شرط متأخر نمیشه صورت علمیه باشه. ما گفتیم این که شما به عنوان یه قاعده گفتید هر شرطی باید صورت علمیه باشه، این قاعده غلطه. ببینید پس فرق داره. هم اونی که ما گفتیم اینه که اگر قاعده کلیه بدید، بگید هر شرطی، چه شرط مقارن، چه شرط متأخر، چه شرط متقدم، تمام این شروط باید به صورت علمیهشون شرط بوده باشد، یه حرف غلطه. اینو به عنوان قاعده کلیه که گفتید غلطه. اما اگر درباره خصوص شرط متأخر بیاد شما بگید که ما تو مورد شرط متأخر تو این مورد، تو خصوص این مورد میگیم صورت علمیه شرطه، اینو ما منافات نداره، ما اینو رد نمیکنیم. ما اینو رد نکردیم، مثلا تو این ایرادات که تقریبا ثلاث بود اینو رد نکردیم. تو یه مورد وجود خارجی شرط نبوده باشه، صورت علمیه شرط باشه، چه اشکال داره؟ ما اینو نمیگیم اشکال داره. اما اینکه شما قاعده کلیه درست کردید که هر جایی شرطی ذکر شد باید الزاماً این شرطه به صورت علمیه شرط بوده باشه، این قاعده غلطه. میتونه به وجود خارجی شرط باشه، میتونه به صورت علمیهش. ما بعد به کجا رجوع کنیم؟ به مقام اثبات. به مقام اثبات که رجوع میکنیم، اکثرا ادله ظهورشون در اینه که وجود خارجی شرط. ممکنه توی یه موردی در فقه شما پیدا کنید که چی شرط باشه؟ صورت علمی شرط باشه. پس ما میریم سراغ مقام اثبات. حالا در مسئله شرط متأخر یک مشکلی که پیش اومده اینه که ظاهر دلیل در مقام اثبات این بوده که وجود خارجی شرطه و این برای ما قابل توجیه نبوده. چون نتونستیم توجیه کنیم و از یک طرف هم قاعده عقلیه رو می‌خواستیم قبول کنیم، قاعده عقلیه چی بوده؟ این بوده که شرط باید مقارن باشه با مشروط. چون قاعده عقلیه تقارن زمانی شرط و مشروطه و تقدم طبعی یا رتبی شرط بر مشروطه، تقدم علت بر معلول، از بابا تقدم رتبی اما از جهت زمان تقارن باید داشته باشن. چون قاعده علمیه این بوده، قاعده عقلیه این بوده، این آقایون گیر کردن. برای همین اومدن گفتن آقا از ظهور شرط متأخر در اینکه وجود خارجی شرطه دست برمی‌داریم، میگیم آقا صورت علمیه شرطه، خلاف ظاهر مرتکب میشیم. نه اینکه همه جا بعد در شرط شرطی خلاف ظاهر مرتکب شد که اینکه تو این تقریبا ذکر شد، ما اینا رو قبول نکردیم. اما تو اینجا شما خلاف ظاهر مرتکب بشید اشکال نداره، طوری نیست. منتها رو چه مبنا؟ بر اساس اینکه قاعده عقلیه‌ای بوده باشه که بیاد بگه شرط متأخر به وجود خارجیش نمیتونه شرط باشه، مجبوریم خلاف ظهور مرتکب بشیم. اما این نمل کلام در صحت این قاعده عقلیه است. آیا واقعا این قاعده عقلیه درسته؟ آیا واقعا ما باید بیم بگیم که شرط متأخر به اون وجود خارجیش نمیتونه شرط بوده باشه؟ این اول کلام، یعنی این قاعده عقلیه رو ما اینجا باید قبول بکنیم؟ این اول کلام ماست. حالا انشاءالله بعد بشه
باشه قبول کنه، ولی بازم با وجود این بحث ده
مطرح میکرد. اون یه قول دیگه ای بود. بله اون حالا قول دیگه ای بود.
قاعده هم قبول میکنه اما اون بحث
اون یه بحث دیگه ای بود، حالا تا برسیم به بعد. یه نکته یه که بعد خدمتون عرض کنم، اشکال محقق نهانی به فرمایش آقای آخوند ذکر بشه تا بعد برسیم ببینیم چیکار باید بکنیم. صلی الله علیه و آله.